أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که آیون برای بحث از معانی حرفی مفوایدی رو ذکر کرده که مسلک های مختلف معانی حرفی تأثیر میگذاره در این ثمرات. یکی از اون ثمرات اینه که آیا تقیید مشروط کردن مفاد هیئت صحیح هست و صحیح نیست، که هیئت یکی از معانی حرفی است. بنابراین که وضع حروف را از سنخ وضع آمود و لخاف بدانیم، گفته شده که مشروط دانستن مفاد هیئت صحیح نیست. ولی بنابراین که وضع عام و ذو لعام بدانیم، مشروط دانستنش صحیحه. ما عرض کردیم که اصل این که میشه مفاد هیئت رو مشروط کرد، این خیلی واضحه وجدانم. ما از این طرف باید بحث رو دنبال کنیم که با وجدانیت صحت مشروط کردن هیئت آیا این رو میتوانیم با وضع عام و ذول خاص بودن حروف سازگار بکنیم یا نکنیم. یعنی اون ثمره از وضوحی برخوردار هست که او منشأ مشخص کردن معنای حرف میشه. خب اینجا چند به چند شکل خواسته شده این رو توجیه کنیم. یک دو شکل مدلی هست که مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای اصفهانی بنابر نقل آقای صدر خواستن موضوع رو دنبال کنن. اون اینی که این جزئیتی که ما در وضع حروف قائل هستیم که وضع عام و ذول خاص هست، مراد جزئیت حقیقیه نیست، جزئیت طرفیه است. یعنی جزئیت به اعتبار اطراف نسبت، یعنی نسبت به اطراف عمومیت و سعه، فقط اطراف رو در بر میگه، نسبت به غیره از حیث اطراف که در نظر بگیریم بخوایم اطراف رو تغییر بدیم عمومیت و سعه نداره، ولی از سایر جهات عمومیت و سعه داره. این جزئیت طرفیه رو مرحوم آقای صدر اینجوری تبیین میکنن، میفرمایند که نسبت بعد از اینکه به طرفینش متقوم شد و در طرفینش تحقق پیدا کرد، این نسبتی که با طرفینش یک مفهوم ذهنی رو ایجاد کردن، این مفهوم ذهنی میتواند مقید بشه و مانعی نداره. مرحوم آقای اصفهانی بنابر تقریر آقای صدر این شکلی تصویر نمی کنن که نسبت رو با طرفینش بگن مقید میشه، تحقق پیدا میکنه، یک نوع تقرر ذهنی پیدا میکنه. بعد از اینکه تقرر ذهنی پیدا کرد، این نسبت متقرر فی طرفین قید میخوره. اینجوری بود که مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای اصفهانی به نقل آقای صدر میگن نه، نسبت لازم نیست دو طرفه باشه، نسبت ممکنه سه طرفه باشه. اون شرط رو هم داخل در اطراف نسبت می دانن. خود امر رو آقای اصفهانی یک نسبت ارسالیه بین ماده و مخاطب می داند. اضرب رو میگه یک نسبتی هست بین ورب و مخاطب. این نسبت ممکنه یک عامل سومی هم این وسط پاش باز شه و اون شرط جمله اضرب زیدن انجاعه، یک نسبت سه طرفه، یه طرفش ضرب، یه طرفش مخاطب، یه طرفش مجیء زید. این سه تا با هم دیگه یک نسبت رو ایجاد میکنن، اینجوری تصویر میکنن. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال به مبنای مرحوم آقای اصفهانی در این بحث مطرح میکنن. اشکال دومشو من الان کار ندارم. اشکال اولش این هست که این تصویر که شما در نظر گرفتید که نه خلاف وجدان هست بین ضرب و مخاطب، یک نسبت ارسالیه هست. شرط به این نسبت مربوط میشه، نه به اطراف نسبت. مستقیما به اطراف جفت نمیشه. یعنی اول بین ضرب و مخاطب یک نسبتی برقرار میشه، بعد این نسبتی که بین ضرب و مخاطب برقرار میشه مقید میشه. مقید نسبت، نه مقید که این در عرض اطراف نسبت مجموعهشون با هم دیگه یک نسبت ثالثه، یک نسبت جدید تشکیل بدن، یه نسبت ثلاثیت الاطراف. این فرمایش آقای صدر هست. ما عرض کردیم که آن چیزی که به نظر میرسه تفاوت بین نسبت تامه و نسبت ناقص است. نسبت ناقص بعد از این که تقرر پیدا کرد در عالم ذهن، بعد از تقرر باز میتونه قید پیدا کنه. در مدرسه، این در مدرسه که اون نسبت در و مدرسه رو به هم پیوند میدند و مجموع در و مدرسه یک مفهوم ذهنی جدید ایجاد میکنند، خودش میتونه باز مقید بشه. در مدرسه شهر، بعد در مدرسه شهر، باز این ستا میتونن قید بخورن. در مدرسه شهر ما، حالا ممکنه شهر ما اول شهر با ما قید بخوره، بعد در مدرسه با شهر ما به هم دیگه مرتبط بشن، یا اول در مدرسه شهر این قید بخوره به ما. در مدرسه شهر زیبا، زیبا مثلا یک وصفی باشه در برای در مدرسه شهر، امثال این ها. همه اینا امکان پذیر هست در نسب ناقصه. نسبت ناقصه بعد از تقرر ذهنی قابلیت تقیید دارد، ولی نسبت تامه اینجور نیست. نسبت تامه بعد از اینکه تام شد و یستخوص سکوت علیه ها شد دیگه قید نمیخوره. اگر بخواد قید بخوره باید نسبت تامه نسبت ناقصه بشه و قید بخوره، و قید که میخوره این مجموع هیئت جدید یک نسبت هست. بنابراین یه مطلبی درسته، یعنی مقداری از فرمایش آقای صدر درسته، مقداری از فرمایش مرحوم اصفهانی درسته، در این که بین اول باید بین ضرب و مخاطب یک نسبتی ایجاد بشه بعد این نسبت قید بخوره، درسته اونجوری که آقای صدر می‌فرمایند، ولی این نسبتی که اینجا ایجاد میشه نسبت تامه نیست، این نسبت ناقصه است. این نسبت ناقصه با شرط یک نسبت تامه تشکیل میدن. یعنی در مرحله نسبت تامه نسبت ثلاثیت الاطرافه، البته ثلاثیت الاطرافی که اطرافش قبلا خودش یک نسبت ناقصه بین اونها ایجاد شده. این نسبت تامه‌ای که ما ایجاد میکنیم ممکنه اطرافش خودش نسبت ناقصه داشته باشد. ما میگیم غلام و زیدن عالمون، غلام و زیدن خودش نسبت ناقصه داره، غلام و زید با همدیگه نسبت ناقصه پیدا کردن، عالمون با این غلام و زید که نسبت ناقصه پیدا کردن با همدیگه یک نسبت تامه ایجاد میکنن. ما در واقع چیز شبیه اینه، در واقع بین ماده و مخاطب یک نسبت ناقصه ایجاد میشه و این نسبت ناقصه با شرط به همدیگه قید میخورن در تشکیل اون نسبت تامه. یعنی ما در نسبت تامه اول نسبت تامه ایجاد نمیشه بعد قید بخوره، نسبت تامه اگه ایجاد بشه که تموم شده دیگه قید نمیخوره. اگر جایی ما میبینیم نسبت تامه قید خورده، در واقع اول نسبت تامه ناقصه شده، کمان که نحوی ها در مورد جملات شرطیه اینو گفتن، گفتن شرط و جزا قبل از ادوات شرط جمله تامه هستند، یصح و سکوت هستند، ولی وقتی این شرطیه میاد اون شرط و جزا هر دوشون تبدیل میشن به نسب، به عبارت های ناقص، ترکیب های ناقص. ترکیب اسناد تام دیگه تغییر بردار نیست، ترکیب اسناد ناقص میشه قید میخوره و نسبت تام برای ایجاد میکنه. نه حالا اون یه بحث دیگه، حالا اونو بعدا عرض میکنم، اون یه زاویه دیده دیگه، حالا اونو بعدا عرض میکنم. خب این یک تحلیلی در قضیه. عرض کنم خدمت شما، خب یه تحلیل دیگه ای ما اینجا داریم، حالا تحلیل رو در قسمت بعدی عرض میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین این تحلیل مجموعاً این هست که نسبت تامه، حالا اینکه این نسبت، این نکته توجه بفرمایید، اینکه نسبت تامه در جلسه قبل به شکل دیگری بحث رو هم دنبال می‌کردیم، اون اینه که نسبت تامه یعنی هر شیئی که موجود میشه ممکنه بعد از وجود تغییر کنه از اون حدود شخصی. هر شیئی که موجود میشه با یک حدود شخصیه موجود میشه، ولی این حدود شخصیه بقاءً ممکنه تغییر کنه. اینجوری بحث رو دنبال میکردیم. من تصور میکنم که این مطلب با وجودی که درست هست، بقاءً یک شیء ممکنه تغییر کنه، ولی در باب نسب اینجور نیست. نسبت تامه اینجور نیست که بقاءً همون نسبت تغییر کنه، نه اصلا هویتش تغییر میکنه، چیز دیگری میشه. نه اینکه نسبت تامه همون نسبت تامه است بعد بقاءً به شکل دیگری، نه، نسبت تامه تبدیل میشه به نسبت ناقصه و اون نسبت ناقصه هست که قید میخوره و یک نسبت تامه ایجاد میشه کنه که حدودش از همین الانه. یعنی این نسبت تامه از اول مقیدن ایجاد میشود. نسبت تامه مقید اون نسبت تامه مطلقه نیست، یه نسبت جدیدیست. اینه که اون مطلبی که در مطلب سابق میگفتیم فی نفسه مطلبی درستیه، ولی اینجا خلاف وجدانه، اینجا خلاف وجدان هست و اون رو، اون پاسخ رو اینجا نباید دنبال کنیم. خب این یک مرحله بحث. مرحله بعدی بحث این هست که ما اگر مفاد حروف رو جزئی حقیقی بدانیم، آیا میتوان با وجود جزئی حقیقی دانستن باز مشروط کردن هیئت رو که یک مفاد حرفی است توجیه کنیم؟ دو جور توجیه اینجا هست که یه جور توجیه، سه جور، حالا دو جورشو الان صحبت میکنیم. یه جور توجیه این هست که جزئیت معنای حرفی به گونه ای نیست که ولو جزئی حقیقی هم باشه با تعلیق معنای حرفی منافات نداره. تعلیق یک معنایی هست که با جزئیت سازگاره، یک شکل. یه جور دیگه معنایی هست که مرحوم آغازی ها فرمودن که جزئیت حقیقی با اطلاق افرادی منافات داره ولی با اطلاق و تقیید احوالی منافات نداره. ممکنه یک شیئی که جزئیت حقیقی پیدا می کند از جهت احوالی مطلق باشد، ممکن است از جهت احوالی مقید باشد. پس تقیید احوالی جزئی حقیقی صحیح است. آقای صدر هر دوی این دو وجه رو پاسخی داده که جوهر پاسخش یک نکته است. جوهر پاسخ آقای صدر این هست که ایشون جزئیت حقیقی رو جزئی حقیقی بالوجود دانسته. این که گفته این که ما قائل به جزئی حقیقی بشیم، جزئی حقیقی رو معنا کرده یعنی موجود متعین متشخص خارجی، جزئی خارجی، در حالی که خیلی روشن نیست این معنا. این معنا خیلی روشن نیست که آقایونی که اینجا جزئی می دانن جزئی خارجی بدانن. یعنی ببینید، ما در بحث وضع عام، در اینکه چهار قسم وضع داریم، وضع خاص، موضوع، لخاص، که اعلام رو وضعش رو خاص می دانن، مراد از این که وضع خاص، موضوع، لخاص هست این نیست که لفظ زید برای زیده به قید وجود وصف شده باشد. اینجور نیست. زیدی که نسبت به وجود لا به شرط هم هست. آقای سعد فرض کرده که اینجا که انه زید موجود است، میگه زیدی که موجود است نه تعلیق پذیر است نه اطلاق احوالی دارد. چیزایی که مطرح میکنه، حالا بعدا در مورد نکته اون بحث صحبت میکنم، ولی ایشون جوهر فرمایششون پذیرش این مطلب است که معنای جزئیت جزئیت بالوجوده، که این اصل این مطلب از آقای روحانی گرفته شده ظاهرا. آقای روحانی جزئیت رو به معنای اون وجود گرفته و ایشون بیانشون این هست که اصلا معانی حرفیه از سنخ وجودات هند نه از سنخ مفاهیم، و شیئی که موجود شد مشروط نمیتوند باشد. خب آقای سعد همین مطلب پذیرفته، البته مبناش مبنای آقای روحانی نیست، ولی ایشون میگه که اگر ما کهنه جزئی بدانیم، جزئی یعنی موجود متعین خارجی، موجود متعین خارجی نه تعلیق بردار است نه تقیید احوالی پذیر. پس بنابراین با پذیرش اینکه مفاد حروف جزئی حقیقی است، مشروط شدن مفاد هیئت صحیح نیست. این بیان آقای سعد. ولی به نظر میرسه که آقایون اینجوری تفسیر نمی کنن. این تفسیری که من کلام آقای شهیدی رو نگاه می کردم، آقای شهیدی به این نکته آقای صدر تکیه نمی کنه. من فکر می کنم پاسخهایی که آقای شهیدی این دوتا مطالب آقای صدر رو نمی پذیره. فکر می کنم این جوهر اصلی کلام آقای صدر رو ایشون بهش توجه نکرده. پاسخهایی که داده با تکیه به این نکته آقای صدر نیست. اگه کسی این نکته رو بپذیره، ممکنه ما بگیم وقتی جزئی حقیقی شد، این جزئی حقیقی یعنی خارجیت پیدا کرده. خارجیت که پیدا کرد نمیتواند اطلاق احوالی پیدا کنه، که البته ما تو جلسه قبل این رو پاسخ دادیم که حتی بر فرضی که جزئی حقیقی هم باشد به معنای اینکه وجود خارجی پیدا کرده است، این وجود خارجی بقاهن ممکن است قید بگیرد، بقاهن ممکن است معلق باشد، اطلاق احوالی بقایی، بقاهن اطلاق احوالی داره. حدوثاً حالا صرف نظر اون که گفتیم خلاف وجدانه، حالا اون بحث خلاف وجدان بودنش رو بذار کنار، نفس این استدلال که مفاد حیات وجود هست، این اقتضا نمی کند که تقیید بردار نباشد، تعلیق بردار نباشد و تقیید احوالی نپذیرد. چون ما عرض کردیم درسته یک شی وقتی وجود پیدا کرد، حدوثش یک حدود شخصیه ای داره، یا معلق است یا مطلق است، دیگه نمیشه قید جدید بگیره، یا اطلاق یا نسبت به یک حالت خاص در اون حالت خاص هست یا در مورد ذات ذاتشه، اطلاق نداره، یه حالت بیشتر نداره، یا راکبه یا غیر راکب. زید وقتی موجود شد در حال وجود یا راکب یا غیر راکب، این درسته. در حدودی که زید داره هنگام حدوث، اون حدودش اطلاق احوالی نداره، حدوثش کمان که از جهت تعلیق و عدم تعلیق هم اطلاق احوالی نداره، اطلاق نداره، یا معلق یا معلق نیست. بنابراین معنا نداره که نسبت به اون حدوثش قید بپذیره. بله، بقاءن ما پاسخ میدادیم که چرا شما این رو فقط حدوثش در نظر میگیرید، یک شیئی که حدوثاً معلق نیست بقاءن ممکنه باز معلق نباشه، ممکنه باز معلق باشه. یک شیء حادث نسبت به زمان استمرارش ممکنه معلق باشد، ممکنه مطلق باشد. نسبت به زمان استمرارش یک شیئی که در یک حالت خاص بوده، ممکنه حالت استمراریش همون حالت قبلی باشد، ممکنه حالت دیگر باشد. یعنی صلاحیت تغییر حالت دارد و همین صلاحیت تغییر حالت باعث می شود که ما بتوانیم آن شیئی که موجود شده است رو بقاهن تغییر بدیم از اون حالتی که وجود داشته. حالا نسب این شکلی نیستن، نسب تام این شکلی نیستن، درسته، و این نسب ناقصه این شکلی هم در واقع. نسب ناقصه عملا همین هست. ما در واقع وقتی میگیم زیده مثلا نسبت ناقصه رو که تصویر میکنیم، میگیم در مدرسه، در مدرسه این مطلقه، در مدرسه الان مطلقه، حدوثش که ایجاد میشه مطلقه دیگه، قید نداره، مطلقه یعنی دیگه تقیید پذیر هم نیست، به شکل مطلق حادث شده، ولی بقائن در مدرسه شهر بقائن میتواند مطلق بماند. در مدرسه همین تصور رو ادامه من بدم، ممکنه در مقام بقا در مدرسه شهر رو قید بزنم. یعنی این تصویر اطلاق و تقیید که در این که ما میگیم بقائن شی ممکن است معلق بشود، بقائن شی ممکن است اطلاق احوالی پیدا کند، اطلاق احوالی پیدا کند، این در نسب ناقصه درسته، ولی در نسب تامه درسته وجدانا اینجور نیست. حالا اون عرض کردم نفس این که شی موجود می شود، لازمه موجود شدن این نیست که این حدش نتونه تغییر کنه. یک شیئی که موجود میشه حدش میتواند بقائن تغییر کنه، بنابراین مانعی نداره که یک شیئی که به نحوه غیر معلق موجود شده است بقائن معلق شود. یک شیئی که مثلا به نحوه در یک حالت خاص از جهت اطلاق احوالی، از جهت اطلاق احوالی در یک حالت خاص موجود شده است، بقائن همون حالت رو ادامه داده داشته باشه یا ضدش رو داشته باشه، اینو همه تصویر میشه. پس بنابراین به نظر نیست بیان مرحوم هاشم حسین و بیان آزیا قابل تصویر هست. اینجور نیست که آی سعد که اینا رو تصویر کرده که جزئی، چون کن حالا صرف نظر از این که اصلا تصویر اینها ممکنه این نباشه که مراد از جزئی حقیقی جزئی موجوده. یک اشکال لکلی این هست که شما جزئی حقیقی رو جزئی موجود در نظر گرفتید، معلوم نیست مراد از آقایون این باشه. و این بیاناتی که شما مطرح کردید در مورد این هست که موجودی که متعین خاص هست، این موجود متعین خاص یک نوع عرض کنم خدمت شما، این موجود متعین خاص یک مدل عرض کنم خدمت شما حد وجودی خاص داره. اون حد وجودی خاصش یا معلق است یا غیر معلق نسبت به اون احوال، یا بر اون حالت خاص هست یا بر حالت ضدش، اطلاق نداره. این دوگونه نیست به صورت یک شیئی که مثل ماده که صلاحیت پذیرش حالتهای متبادل رو داشته باشه نیست. عرض که این درسته نسبت به حالت حدوث همین جوره، ولی نسبت به بقا شبیه یک ماده خامی است که بقاان میتواند تغییر کند، میتواند استمرار همه حالت سابقه باشه و میتواند تغییر کنه. یه نکته ای رو من اینجا ضمیمه بکنم، به نظر میرسه که بیان مرحوم هاشم حسین، بیانی که اینجا هست، من حالا اینو مراجعه نکردم به خود فرمایش مرموش، این که من همش میگم بنابر نقل آقای صدر، به دلیل اینکه من مستقیم خودم مراجعه نکردم به فرمایش مرموش اصفهانی، دیدم بعضی از آقایون میگن آقای صدر اینجا درست نقل نکردن اینا، اینی که وارد اون چیزش نمیخوام بشم آیا درست نقل کردن نکردن امثال اینها، ولی به هر حال ما الان محور عرضمون تبیین مرحوم آقای صدر از فرمایش مرحوم آقای اصفهانی است. خب عرض یه نکته رو میخوام اینجا تأکید کنم، اونی که به نظر میرسه که جوهر حرف مرحوم هاشم حسین با حرف مرحوم آقای آغازی ها در اینجا یکیه. یعنی ببینید یک شیئی که موجود میشه، این موجود دیگر یک اطلاق احوالی داره، یعنی یک حالتهای خاصی، یعنی یک حالت اطلاق احوالی تعبیر نکنم، یک حد خاص از جهت احوال داره. این حد خاص از جهت احوال یکی از نکاتش معلق بودن و معلق نبودنه. معلق بودن و معلق نبودن یک حد خاص از حدود شی نسبت به احوالشه. تو بقا هم ممکنه تغییر کنه، یعنی شیی که الان معلق نیست بقا هم معلق بشود، همچنان که زیدی که الان راکب نیست بقا هم ممکنه راکب بشود، الان جالسه بقا هم راکب بشود. خب اینجا یه نکته رو عرض بکنم، مرحوم آقای صدر اینجا یه نکته رو توجه داشتن، اون اینه که ایشون میگه که یک جزئی خارجی که به وسیله یک وجود خاص با حدود معین ایجاد شده است، ایشون میگه این دیگه نسبت به اطلاق احوالی گناه های مختلف نداره، اینجوری تعبیر میکنن. خب ما میدانیم یه موقعی میگیم زیدون، مثال خود مثال ایشون رو بذار، زیدون حال کونهی فی النار مؤدبون، قید بزنیم حال کونهی فی النار مؤدبون. اینکه شما یعنی چی؟ زید ممکنه مؤدب بودنش مطلق باشه، ممکنه مقید به یک حالت خاصه باشه، پس بنابراین فرد میتواند در یک حالت خاصی یعنی اطلاق احوالی داشته باشد، ممکنه تقیید احوالی داشته باشد. زیدون مؤدبون یعنی هم در حال کونه این فنار مؤدب است، هم در غیر این حالت مؤدب است. ولی اگر گفتیم زیدون حال کونه این فنار مؤدبون، یعنی فقط در این حالت مؤدبه. این چجوری میگید؟ آقای صد میگن اینجا حال کونه این مؤدبن قید حکم در واقع، یعنی تضییق فرد نیست، تضییق حکمی هست که در مورد این فرد صادر شده. ایشون اینجوری تعبیر میکنه. به نظر میرسه که هیچ نیازی نیست که بحث اینجوری دنبال کنیم. عرض کردم یک فرد اگر حدوثش رو در نظر بگیریم، حدوث یه حالت خاص بیشتر نداره. بقاء اون فردی که با یک حالت خاص موجود شده، ممکنه این بقا اون حالت در حالت بقا هم مستمر باشه، ممکنه تبدیل به ضد شده باشه. به این شکل بحثو دنبال کنیم که آقای صدر دنبال کرده نه، و ما ممکنه بقاءن بگیم حالا زید حال کونه فنار رو شما میگید از جهت ادبی حاله، ولی اگر گفتید زیدون العالم مؤدبون، وصف قرار دادید، وصف قرار دادید، زید الان یا عالم یا جاهله، الانی که موجود شده بقاهن ممکنه این زید عالم بشه، ممکنه جاهل بشه. زیدی که عالم بوده بقاهن حالت علمش تبدیل به جهل بشه. بنابراین اون بحث بقا و حدوث رو اونو بذارید کنار. خب زید ما میگیم زید رو اگر موجود خارجی هم فرض کنیم، این موجود خارجی بالاخره یه عالم یه جاهله، ولی این بقان ممکنه تغییر کنه. البته اصل قضیه اینه که ما زید رو به قید وجود خارجی در نظر نگرفتیم، چون به قید وجود خارجی نیست. زید در عالم ذهن تصور شده، زیدی که در عالم ذهن تصور شده، این در عالم خارج ممکنه وجودش در ذهن عالمیت باشه، ممکنه وجودش در ذهن عالمیت نباشه. اون اشکال اولی که ما مطرح می‌کردیم که اصلا چرا شما اینجا زیدو که در نظر می‌گیرید فرد خارجی در نظر می‌گیرید. زید یک چیز مفهوم ذهنیه، این زیدی که مفهوم ذهنی هست، این زید ممکنه عالم باشه، ممکنه جاهل باشه، چون در هنگام وجود حد وجودی های مختلف ممکنه داشته باشه. چرا شما اینجوری تفسیر میکنید که زید رو موجود خارجی در نظر میگیرید؟ زید وضع نشده بر اون موجود خارجی، زید وضع شده بر اون مفهوم. این مفهوم از جهت اینکه در خارج چه حالتی داشته باشه اطلاق داره، ممکنه این حالت داشته باشه، ممکنه حالت دیگه داشته باشه. اون اصل اشکال اینه که اصلا تفسیر آقای صدر از جزئی تفسیری نیست که آقایون علل قاعده باید اون تفسیر رو داشته باشن. و اینه که به نظر میرسه که بحث رو باید به یک گونه های دیگری دنبال کرد، نه به این شکلی که مرحوم آقای صدر دنبال کردن. ایشون جزئی رو جزئی به معنای موجود خارجی گرفتن و بعد گفتن این با تعلیق ناسازگاره، با تقیید احوالی ناسازگاره. ما میگفتیم نه، جزئی هم باشه مراد جزئی موجود در خارج نیست. جزئی جزئی یعنی یک فردی که میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد. حالا که میتواند موجود باشد، در هنگام موجودیت ممکنه احوال مختلفی داشته باشد. در هنگام موجودیت ممکنه معلقا موجود باشه، ممکنه مطلقا موجود باشه. معلقا یعنی به قید، یعنی مشروط به یک شیئی. و بنابراین این پاسخهایی که مرحوم آقای صدر ارائه دادن به نظر میرسه ناتمامه. حالا این یه نکات ریزی این بحث داره. یه بیان مرحوم آقای آخوند هم هست اینجا، به این بیان اشاره میکنم، بعد میرم به بحث دیگری. من نمیخوام دیگه این بحث بیشتر از این کش بدم. دومین اشکالی که در بحث این که تقیید مشروط شدن هیئت صحیح نیست، بحث جزئیت معنای حرفی نیست، بحث عالیت معنای حرفیه. مرحوم ناینی ایشون فرمودن که آن چیزی که مانع مشروط شدن مفاد هیئت هست جزئیت نیست، کما یظهر من کلام شیخ الانصاری، بلکه عالیته. حالا این رو ببینیم آیا مطلب درست هست یا درست نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.